الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش صاحب حدایق بود. تا به حال مقتضی برای فرمایش صاحب حدایق تمام شد، یکی به بیان ثانی اطلاق روایت عبدالصمد بن بشیر ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علی فلا عادت علی فلا قضا علی. مقتضی تمام شد در بیان ثانی و همچنین در بیان ثالث مقتضی تمام شد. به دو تقریب، یکی تقریب خود صاحب حدایق بود که اینجور وضوعی، اینجور نمازی امر واقعی داره، صحت واقعیه داره، یا به این بیان که امر ظاهری داره و امر ظاهری مجزیه. فرق این دو بیانم در غافل ظاهر می شود. کسی که غافل است رو مبنای صاحب حدایق باز نمازش صحیحه، خاطر این که طهارت واقعیه داره. هر که علم به نجاست ندارد، این علم به نجاست نداره دیگه، ولو غافل هم. اما رو مبنای امر ظاهری، غافل امر ظاهری نداره، در غافل گیر پیدا می شود. غافل مثل خیلی ها غافل هم کی پاک روزو می گیرن، بعد معلوم شه ای بابا این نجس بوده. خب یه امر ظاهری هم نداشته. امر ظاهری فرع بر التفات هم، قاعده طهارت فرع بر التفات هم. مهم نیست. در بیان سوم مقتضی برای فتوای صاحب حدایق تمام شد. مقتضی نماز امر واقعی داره، طهارت واقعی داره، حرف خودش، امر ظاهری داره، حرف دیگران. ولیکن این مقتضی که در بیان دوم تمام کردیم، اشکال تنقیح را جواب دادیم، مقتضی که در بیان سوم تمام کردیم، اشکال مستمسک را جواب دادیم، این مقتضی مبتلا به مانع است. اگر این مانع نبود، ما حرف صاحب حدایق قبول می کردیم. ولیکن ما روایت موثقی داریم که خود صاحب حدایق روایت را قبول داره و به این روایت در حدایق در بعضی از موارد تمسک کرده، از جمله جلد 5 به روایت موثقی عمار تمسک کرده. روایتیه که صاحب حدایق سندش را قبول داره. مقتضای ظهور این روایت اینه که وضوی به آب نجس در ظرف جهل باطل است، نماز با آن وضو باطل است. یه وقت نص موجوده، اجتهاد در مقابل نص ممنوع است. موثقه عمار در باب 4 از ابواب ماء المطلق، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادی عن عمار ابن موسی ساباتی سندش تمامه، عمار هم واقفی همشه موثقه. انهو سعلا با عبدال و خودش تمسک کرده برای که عماری ما همین چیزه همونا رو داشتیم دفعه می کردیم. اگر خیلی خود ما گشتیم، رفقا گشتن، بالاخره پیدا شد یکی دو جا به روایت عمار تشبس کرده. انا سأل ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام عن رجل یجد فی انای فأرتان. ببینه که تو کاس تو ظرفی که زمان آب رو تو ظرفا ذخیره میکردن، تو خم ذخیره میکردن، ظرفای بزرگی. این هم بنده خدا میبینه که موش هم تو وقتا فراوان بوده. یجد فی انایی فعرتن وقت توزع من ذالک الانا مرارن. این مرارن هم بله کارسازه، مرارن وضو گرفته. پس معلوم میشه که دو شب روز نماز خونده دیگه. این روایت قضا را واجب میکنه، میگه وضو مرارن میگرفته. به طور متعارف آدم عادی که وضو میگیرن مرارن، برای هر نمازی یک دو روزی دیگه وضو میگرفته. و اسواس نبوده که برای یک نماز چند تا وضو گرفته. اگه قصد من یا نه اصلا غسلم کرده، غسلش مراری نبوده چون موجب غسل اتفاقیه، اون غسل سیاب و لباسش مایاب شسته. و وقتی هم فره را میبیند و قد کانت الفره متسلختن، میبینه تک تکه شده تای آب، میبینه تک تکه شده. فقاله جواب امام علیه السلام ان کان رآها فی الاناء قبل ان یغتسل او یتوضع او یغسل ثیابه، اول دیده بعد این کارا را کرده. حالا این کارا را کرده ولی از جهت غافل شده دیگه. صاحب علاقه در نسیان میگه باطل است، دید بعد غافل شد. خیلی اوقات هم اینجوره دیگه، آدم میبینه نجسه میگه حالا بعدا معالجش میکنیم، بعدا میریزیمش، بعد یادش میره، میاد با این آب وضو میگیره. امکان رآها فی الاناء قبلا یغتسل او یتوضع او یغسل ثیابه و ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الاناء فعلیه، تا اینجا صاحب حدائق قبول داره، فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء. این موثقه از ادله بود که متنجس هم منجس هم. آب متنجس بود دیگه. حضرت می فرماید و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء و يعين الوضوء و الصلاة. وضوش هم باطله، نمازش هم باطله. تا اینجا ما بحث نداریم، از اینجا شروع میشه. و امکان انما رآها بعد ما فرق من ذلک، که طبیعیش همینه دیگه. بعد از اینی کارام کرده آب و آخر که رسیده یه هم دیده ای بابا تش به فره متسلخیه. ان کان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله بعد من ذلک فلا یمس، از این به بعد دست به اون آب نزنه، اون آب متنجس است. خب تا اینجا صاحب حدایق قبول داره. و لیس علی شیء، چیزی هم برگردنش نیست. صاحب حدایق هم میگه بله دیگه، ما میگیم چیزی برگردنش. تا اینجا موافق هر صاحب عدایره. مهم تعلیله. حضرت فرمود لیس علیه شیئون، برای چیزی نیست، یعنی ما اعاده وضوع اعاده نماز غسل بر عهدش نیست. چرا؟ لأنه لا یعلم، چون نمیداند متا سقطت فی، کی موشد اون آب افتاده نمیدانه. شاید بعد از این افعال افتاده، پس این افعالش با آب طاهر بوده. لعنه لا یعلمو متا سقطت فی، لعله ان یکون انما سقطت فیه تلک الساعة التي را آب، اما ساعت که دیده شاد افتادم. قبلش که اونها را انجام درست آدم زن داره. ببینید برای وسواسه روات خیلی خوبه، آدم زن داره که این بابا قبلا افتاده چون فعلا متسلقه، ولی زن به نجاست لایق من الحق شیعه، یقین آدم پیدا نمی کنم. شاید بچه موش بوده افتاده این تو، بله یا نه می بله، یا عرضم به خدمت شما توی ظرف دیگه متسلخ بوده، آبار جابجا می کردن دیگه، میخواستن آبو رو تخلیه کنن از آبو آمده توی آبی، یا توی ظرف دیگه متسلخ بوش، بله آب کمی داشته متسلخ بوده، ظرف تو کل شب بوده که آب بردارن اون موشه رفت پایی. درسته که گمان بر همین اینا فردای نادره، ولی انسان نه یقین پیدا نمیشه. در بال نجاست بال یقین پیدا بکنید، کل شیء نظیر حتی تعرف انه غزر این لازمه و ما علم عرفی. زن فایده نداره و همه خصوصا وسواسیه که می زن پیدا می کنن به نجاست، زود فکرشون رو جا به جا کنن، نگذارن به علم برسه. انسان قدرت دارد که خودش را غافل بکنه، قدرت دارد یه چیز رو به خودش بفراموشانه، این قدرت دارد. همونطور در حدیث رب گفتن نسیان به دست آدمی است خیلی اوقات، گاهی نسبت بعض غذایا آدم بنا میگذارد زیرش نگهش نداره، میبینه بعد چند روز یه نیست تو زیرش، یه چیزایی رو تعهد میکنه که بمانه این تو ذهن ما بمانه، خیلی میمونه نسیانم به دست انسان. این روایت شبیه اون رواسیه زراره در باب نجاست سر، حضرت در اون سیه زراره فرمود اگر در وسط نماز دیدی لباس خونیه و دیدی که رتبه نه تازه به بشورش به نماز ادامه بده، لعلها شیء اوقع علی، اینجا لعله داشت، شاید همین الان قبل از نماز نبوده، همین الان این خون به اصطلاح ترشح کرده به لباس شما، شاید همین شاید که آمد شما احراز نمی کنی که این خون قبل از این سال لحظه بوده، این خون در زمانی بوده که من قرائت واجبه را میخوندم، پس نماز صحیحه. این هم همینجوریه، لأنه لا یعلم متى سقطت فیه، لعله ان یکون انما سقطت فیه تلک الساعت التي رآها. این روایت به وضوح الان نص نیست، دلالت داره که اگر بدانی نجاست قبل از این اعمال بوده، این اعمال باطله، چون شک داری شاید بعد از اینها بوده، اعمال قبل از این بوده، چون شک داری لیس علیک شیء، این میشه مخصص اون روایتی که فرمود ای رجل رکب امرن به جهاله دل فلیس علیه شیعون، مگر وضوعی در حال نجاست آه ان جهالت نم باشه فعلیه شیعون تخصیص خورده، چنانچه به خیلی جا تخصیص خورده، من رکب امرن به جهاله دل فلاشه علیه الا عقل بخواند زن را در عده به دخول کند، باید جهالتم ولی حرام عبدی میشه. چرا؟ چون نص خاص داریم، نص خاص داریم من عقد علی امرأت فی عدتها و دخل بها جهلا حرمت علیه ابدا. چطور اونجا ما با نص خاص تخصیص میزنیم سیدی عبدالصمد را، اینجا تخصیص میزنیم؟ چطور با نص خاص در جایی که داریم از اجزای امر ظاهری دست برمیداریم، اینجا هم از اجزای امر ظاهری ما دست برمیداریم؟ لذا ما میگیم ف فرمایش صاحب حدایق درست نیست. روز اول هم میتونیستیم هم یه قد بگیم فرمایش صاحب حدایق درست نیست به حکم این موثقه، اون تا دیدیم فرمایش نکته داره بحث و اصولی داره، دو روز معطل شدیم که خالی از وجد نبود. به حکم این موثقه ما میگیم فرمایش صاحب حدایق نادرسته. البته تمامش بکنم، البته فهم این مطلب از این موثقه دقت لازم داره دیگه، چون متن این موثقه که نیست، متن موثقه میگه ولیس علیش اعاده نمیخواد، شاید این همون ساعت افتاده قبلش نیفتاده، این دقت میخواد که مثل مرمه ها بوی دقت کرده و جواب دادن صاحب حدایق. این که مرحوم آقای بوی فرده قریب عجیب است، قریب است از صاحب حدایق که مرد اخباره چطور شده از این خبر غفلت کرده، نه این صاف اونجورم صاف برای شده صاف برای اخباری نیست که زود بفهمم، نه هیچ قریبی نداره هیچ عجیبی نداره، فهم مطلب نیاز به تأمل داره، این تأمل در صاحب حدایق نبوده و اون فتوا را صادر کرده، فتوایی را که صادر کرده به حکم این روایت باطله. حالا آقا سیدم هست و صابره عمل نداره؟
نه
یه چیزی بوده اعاده وجود دیگه عمل داره دیگه
اعاده وجود روی معلوم شده. الان فرض کن من مورد روایت حق مظاهری الان من مخام شک دارم مخام چیز کنم شارع منو تعبد کرده به اون لحظه
الان که میم تعبد کرده یه آقا در ظرف شک تعبد داشته دیگه هم به ظاهری داشته بله دیگه این یه قضیه هست. فقط یه مسئله در موثقه عماره که این تقسیم حضرت عرضم به خدمت شما طلبه‌ای نیست، حضرت تقسیم این همه خللی که در روایات عمار و نحو عمومیه که صاحب حدایق اینا را اعتقاد نداره، صاحب حدایق به همین روایت استدلال کرده، به ذیل همین روایت در جلد 5 استدلال کرده که ظن به نجاست فایده نداره. گفته زیر موثقه عمار ظن به نجاست و حضرت با ظن به نجاست هم گفته فلا شیء علیه. لأن نو دیازی بهتر چی میشه دیگه؟ آبی را عرفی صحبت بفرمایید، آبی را وضو گرفتیم غسل کردیم لباس شستیم یهو دیدیم که تش موشیه موش مرده یک. حضرت فرموده اگر اول علم داشتی که موش هست اونا که باطله، مگر از اولش علم نداشتی فرض جهالت، اگر در فرض جهالت این کار را کردی این اعمال صحیحه، چون نمیدونی شاید این اعمال بعد از افتادنه. فهم عرفی چی میگه؟ فهم عرفی اینو میگه که اگر پس اگر این اعمالم قبل از افتادنه باطله. اونا بعید ما هم گفتیم دیگه زن نه مثال زدیم نه یقینی یقین نمیاره، متسلخ بودن یقین نمیاره، زنم حجیت نداره. راحل دادن دیگه، اما از این راحلشون یه چیز استفاده میشه این نداره با اگر بنا حالا برکت فرمایشی شما اگر بنا بود که نه هر سر علایق باشه مطلقا صحیح باشه دیگه راحل نمیخواد. حضرت فرماد سر راست آقا شما جاهل بودی نماز صحیح وضو صحیح لعنه نمیخواست دیگه، این که میره برای راحلی اختیار راحل پیدا میکنه، معلومه که این اگر در مجرد جهل بود صحت نمیاد. نه این بهتر بود برای دلش آروم بگیره. خب عزب میبرد جاهل بودی، خب وجود سیه. اگر از سال حضار سوال کنیم آقا ما چند وقت حضور گرفتیم اینا، بعدا فهمیدیم که موش بوده سایی، خب چون جاهل بود دیگه لازم نیست، لعلهو نمیخواد بگیرون، لعلهو لا یعلم نمیخواد دیگه. این که دنبال چاره رفته حضرت، معلوم میشه یک بیچارگی در میان هست، او رو میخواد چاره بکند. طلبه اینجور تقسیم میکنن که مثلا این کارات یا قبل بعد از علم، یا بعد از علم یا قبل از علم، اینجوره دیگه. در حالی که در این ذهن صحبت قبل از علم نیست، میگه این که قبل از علم ملاک را قبل از علم بودن قرار ندادن. اگر طلبی خواسته باشیم تقسیم کنیم، تقسیم میکنیم این موضوع شما بعد از افتادن بوده یا قبل از افتادن. اگر بعد از افتادن بوده باطله، اگر شک داری اگر قبل از افتادن بوده یا شک داری قبل یا بعد سیه، با بیجور صحبت کنیم. خب اونا مزر این مقدار همین ما مگیره نیگه تقسیم بندی طلبه ای بر اگه میخوان را علاج برای این بیان کنم دیگه. نه من اون منشأ اثر که وضوع قبل و بعده، منطقه حضرت یک را چاقیه چون شک داری قبل یا بعده. مثلا اینجور شما سوال اگر آقا قبل باشه باطله، صحیحه بعد باشه باطله، بعد اگر شک کردی مثل سید مثلا تقسیم میکنن، بعد اگر شک کردی حکم صحت میشه، بعد اینجور تقسیم میشه. نه که بفرماد اگر قبل اگر بعد بوده باطله، و اما اگر نه علم نداشتی صحیحه چون اینجور شکی رو داری. خب نه اینم دو قسمه دیگه، تارتن شکه و آخر شک میگه. خب حالا مهم نیست، بهتر شما بفرمایید نه تقسیمشم جانانه و خوبه، هیچ مشکلی نداره، عیبی نداره. مقصود اینه که از ذیل تعلیل مرحوم آقای خوب فرمه نفس در مطلب هم لاقلش ما از ذیل تعلیل به وضوح به ظهور میفهمیم که اگر انسان در ظرف جهل چنین عملی را انجام بدهد و بعد علمه که این عملش بعد از وقوع نجاست نجس بوده، عملش باطله. مثل اون سیه زراره که فرمود لعله و شیء و نعله، اگر بفهمه اون خون تازه قبل از این لحظه بوده، بعضی از اجزا نماز را با این خون تازه آورده، اون نماز اون اجزا محکوم به بطلانه. شبیه اون اگر پیدا کنید کلام صاحب حدائق را در سیه زراره، احتمال زیاد اونجا اعتراف کرده باشه این ظهور. اینجا که اعتراف نکرده چون اون مطلب ذهنشو گرفته، یه به فکر نبوده که اینا را تأمل بکنه. احتمال زیاد مرحوم صاحب حدائق به این معنا در مشابه این روایت که سیه زراره اعتراف کرده، ما میگیم همونطور که شما اونجا اعتراف کردی همونجا همون اعتراف باید در اینجا باشه. نتیجه همون قول مشهور همه علما فرمودن یشترتو فی ماء الوضوء الطهاره مطلقا، چی فی ظرف العلم و چی فی ظرف الجهل. اطلاق کلام علما تماما. مرحوم سید اضافه کرده فرموده علاوه از این که طهارت الماء معتبره، طهارت الموضع هم معتبره. شما اگر دستت متنجس شده اول باید دستتو بشویی، بعد شروع کنی بسم الله وضو گرفتن نمی شود با یک آب ریختن، با یک شستن هم طهارت حدثیه را ایجاد کنید هم طهارت خبثیه را. نمی شود، باید اول خبث را رفع بکنید بعدا وضو بگیرید. قضاوت عرفی عیبی ندارد، انسان صابون زده سرش و شامپو زده مثلا داره سرش میشوره، آب مضاف نمیشه، همونطور که میشوره که اون صابون را بره همونجا نیت و غسل میکنه، اونجا عیبی نداره. یا نه دستش کثیفه، همین آبی را که میریزن هم برای اون گرد و غبارا بره، هم کثیفی ها بره، هم به قصد این که صورت شسته باشد تمیز شده باشد، و همان برای وضوع اون عیبی نداره. و اما اگر نجاست باشه، حکم شرعی باشه، فرمودن نه یشترتو در مواضع وضوع طهارت، طهارت اون مواضع. این فرمایش سید محل مناقشه قرار گرفته، بعضیا بله مطلقا قبول نکردن، بعضیا فی الجمله قبول نکردن، این فتوا محل اختلاف شده. سابقین هم خیلی هاش متعرض نشدن، صاحب حدایق گفته مشهور طهارت محله، گفتن نه معلوم آقای حکیم گفته شهرت ثابت نیست، این مسئله در کلمات قدما مطرح نشده، در کلمات علما خیلی هاشون مطرح نکردن. از نظر اقوال علما ما نمیتونیم یک شهرتی اجماعی تحصیل بکنیم، راه بسته هست. ما اینو ادله، آیا از ادله شرطیت استفاده میشه یا نه؟ عرض میکنیم مقتضای اصل اولی، مقتضای اطلاقات اینه که شرط نیست، طهارت محال شرط نیست. آیه قرآن فرمود فاغسلوا وجوهکم، اطلاق دارد، ولو این غسل شما نجاست را میبرد. غسل واجبه، حالا میخواد غسل نجاست برم باشه یا نه اول نجاست از بین ببرید بعد وضو بگیرید، اطلاق داره. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، اصل اولی عدم شرطیت طهارت محله. این با طهارت آب فرق میکنه، ما در طهارت آب گفتیم اصل اولی که آب طاهر باشه، ذهن عرفی میگفتیم بابا آب میخواد طهارت بیاره، آب نجس که طهارت نمیاره. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم یعنی فاغسلوا بالماء به قرینه فلم تجدوا ماء، اونم نباشه اصلا فاغسلوا مردم بشورید، با آب بشورید دیگه، ظاهر امر به غسل یعنی غسل به ماء. و به حکم این نکته که فاقد شی معطی شی نمیشود، فاغسلوا یعنی فاغسلوا بالماء طاهر، اون نکته در اینجا نیست. چرا؟ چون فرض نهیم آب من پاکه، با این آب پاک ازاله میکنم هم نجاست را و به همین آب پاک ایجاد میکنم طهارت حدثیه را. یک غسلت هم طهارت حدثیه بیارد هم طهارت خبثیه بیارد، اون نکته اینجا نیست. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم بالماء سواء کان ایدیتون قبل از این غسل طاهر او نجس، اطلاق داره. خب مقتضای اصل اولی عدم شرطیت، اصل اولی اطلاقات، مقتضای اصل اولی عدم شرطیت طهارت محال وضوعی است. در مقابل این اصل اولی و این ادعا دو تا بیانه که صاحبان این دو بیان ادعا کردند این اصل اولی در اینجا ساقط است، مجال ندارد. این بیان اول گفتن آقا ما یه اصل دیگری داریم به نام اصالت و عدم تداخل، یا اصل اقلائی، یا اصل استظهاری. اگر یکی رفت خانه خرید و بعد مکه رفت و بله بعد رفقاشو دعوت کرد گفت هم خانه خریدیم و هم از مکه برگشتیم، یعنی خیلی زرنگ میکردی، اصل عدم تداخله. خانه خریده یک ولیمه میخواد؟ بله آره اونم یک ولیمه میخواد. الا الا عیبی ندارد، میگن زرنگ هستی و سوامی هستی زرنگی کرده با همیش تنافی ندارد. آره بله مقصود اینه که اوغلا میگن که طبق اصل اولی نداره، یعنی طبق روال عادی باید دو تا سور داده بشه دیگه، اون زرنگی اون عارضی میشه که دو تا را یک کاسه کردن. همین یه امر اوغلاییه، امر اوغلاییه که آقا تعدد الاسباب یقتضی تعدد المسببات، امر اوغلایی. حالا ما امر اوغلاییش کار نداریم، این ظاهر خطابات هم هست. اگر یه خطابی آمد فرمود من افتر فی شهر رمضان علیه سیام شهرین متتابعین، او نمیدونم اطعام ستین مسکین، یه روایت دیگه آمد من قتل شخص خطعن فعلیه باد همین سیام شهره. اگر کسی هر دونار مرتکب شده هم افطار کرده و هم کسی را خطن کشته، این باید دوتا کفاره بده، اصل عدم تداخله. چجور استظهاریه؟ چون معنای من افطره فعلیه سیام شهره معناش اینه که به افطار او حادث می شود، ظاهرش حدوث به اینه. اونم که میگه من قتله یعنی به قتل این حادث میشود. اگر بنا باشد به اون سببم حادث بشود، به این سببم حادث بشود که ظاهر خطابه، پس باید دوتا حادث شده باشد. وگرنه اگر همون قبلیه باشه که حادث نشده، به این دیگه همون قبلیه. میگه ظاهر خطاب الحدوث عند الحدوث و مقتضى الحدوث عند الحدوث التكرار العدم التداخل. اصل عدم تداخل آیار را خاصی نداره، میگن ز مقتضای ظاهر خطاب تعدد جزاز به تعدد شر، تعدد مسبب است به تعیین امر عرفیه، امر استظهاری عرفیه. و قلائی هم هست که عرض کرده. خب کسی اینجا بگه درسته، شما خصوص فقسری رو نگاه کردیم یه اطلاق داره، ولیکن ما در مسئله دو تا سبب داریم، یکی محدث بودن سبب قسله وضوئیه، یکی هم نجس بودن سبب قسله خبثیه. هر کدام یک قصدهی دارن دیگه، سبب یک قصده. و چون اصل عدم تداخل است، پس دو تا قصد لازمه. همین دو تا قصد لازمه معنیش اینه که طهارت محال لازمه. نمیشه یک قصله هم وضو باشد محصل طهارت حدثیه باشد و هم تطهیر باشد محصل طهارت خبثیه باشد. مقتضای اصالت و عدم تداخل تعدد قصلتین، تعدد قصلتین هم یعنی پس طهارت شد. تشبث کردن به اصالت و عدم تداخل برای اثبات طهارت محال وضوء. طهارت محال وضوء شرطه یعنی تو آیه و روایت نیامده، یعنی یک قصله نمیشه هم قصله وضوئیه باشه هم قصله تطهیریه باشه، نمیشه با دو قصله باشه. خب اصالت عدم تداخل هم همین رو میگه دیگه. نمیخواد باشه دیگه، هر کدوم خودشه دیگه. این نداره، او یک قصله میخواد سوار قصد کنی یا نه، یک قصله با قصد میخواد. خب این فرمایشی که در مقابل اون اصل اولی آمده، یعنی فایده نداره دیگه. بعد از گذاشتن از محل دیگه قصد تمام شد دیگه، نسبت موضع بعد دیگه. نه همون جایی که نجسه، همون جایی نجسه، بس وضوح نکنه، فقط قصدی تدبیریه وضوح حقا نشد. خب میشه قصدی ثانیه دیگه. خب صحبت نبرمایید، نه میخواه همین آبی را که میریزن هیچ بینه میخواه دست بکشن، همین آبی را که میریزن آب شده دستی که به زیر شیره دستش نجسه، نیت میکنه همین آبایی که اونجا میرسه هم وضوع باشه هم تطهیر باشه. تطهیر که هست، قصد میکنه وضوع هم باشه. اصل عدم تداخل دیگه، چون با یک آب چه مشکلی دارن؟ مشکلش خلاف اصالت عدم تداخل هست. خب این فرمایشی در مقابل اصل تمامش بگم، شاید بعض فرمایشات شما رو ما بگیم. در تنقیح جواب داده فرموده که این اصالت و عدم تداخل مال احکام مولویه یه. در احکام ارشادیه این اصل جاری نیست. اینو در اصول بله بحث کردن، ما اینو بله تدوین کردیم اونجا. آیا این اصالت و عدم تداخل مختص احکام تکلیفی است؟ مثل مثالی که زدم وجوب کفاره حکم تکلیفی است، یا نه این در احکام ارشادی هم هست که ربطی به تکلیفی نداره، اختصاص به تکلیفی نداره. ایشان در موارد عدیده از کتابشون ادعا فرمودن که این اصالت و عدم تداخل مختص احکام تکلیفی است. در احکام ارشادیه که محل بحث مایه، محل بحث ما احکام ارشادیه است، ما را ارشاد کردن که اگر دستت نجس شد متحرش قسمه. ما را ارشاد کردن که اگر میخوای نماز بخوانی باید قسم وضوئی داشته باشی. ما احکام ارشادیه هم ایشان در موارد عدیده این ادعا را فرمودن و ما در اینجا دلیل پیدا نکردیم. بر از کلمات ایشون ما دلیل پیدا نکردیم. چه فرقه؟ اون اساس عدم تداخل حدوث عند الحدوث که عرض کردم. حدوث عند الحدوث فرق نمی کنه، میخواد مولوی باشه یا میخواد ارشادی باشه. اصلا اون مثالایی که در اصول میزنن همش ارشادیه، اذا قلت فتوضا، همش ارشادیه. این کیشون ادعا کرده دلیلی نداره، ما این دلیل پیدا نکردیم. اصل عدم تداخل اساسش ظهور خطاب است در حدوث عند الحدوث، و مقتضى الحدوث عند الحدوث التکرار التعدد، یعنی عدم تداخل. فرقی نمی کنه این ظهور، میخواد حکمی که میاد، جزایی که میاد، مسببی که میاد حکم تکلیفی باشن یا حکم ارشادی باشن. بهتر این فهمید بگید که وجه تفصیلیشون را نمیفهمید. شما اگر پیدا کردید به ما ابلاغ بفرمایید، ممنون شما میشه. این فرمایش تنبیه جواب این بیان نیست. جوابی که ما از این بیان داریم اینه که محل کلام ربطی به موارد اساند و عدم تداخل نداره. محل کلام ما به اونجا ربطی نداره. به چه بیان ربطی نداره؟ مرحوم آقای حکیم اینجا اجمالا اشاره کرده، گفته در بحث جنابت مفصل گفتیم، در چند جای مستنسر این بحث را مفصل بحث کرده. مطلب خوبیه، نکته داره. موارد اصالت عدم تداخل را از موارد غیر اصالت تداخل جدا کرده. کلام متینی فرموده، ملاحظه فرموده.